yaşıyor. Payan era 7. تصویر ماده 97
ماده 97 چنانچه اعطا کننده نمایندگی قرارداد را پیش از موعد فسخ نماید نماینده مستحق خسارات وارد شده خواهد بود مشروط بر اینکه این فسخ ناشی از تقصیر نماینده نباشد فسخ قرارداد نمایندگی نامحدود پیش از 2 سال از زمان اجرای شدن قرارداد نیز مشمول همین حکم است آقای رئیس بنعیمی
192 نفر حضور دارند ماده 97 رو به رأی میذاریم نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایند ماده 97 به رأی گذاشته شد ماده 97 به رأی گذاشته شد پایان رأی گیری تصویب شد ماده 98
ماده 98 در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هر یک از طرفین نمایندگی تجارتی از جمله قطع رابطه نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه متخلف مسئول جبران زیانهای وارد شده به طرف مقابل است چنانچه رابطه نمایندگی قطع شود زیان دیده باید ظرف مدت 1 سال از تاریخ قطع رابطه برای مطالبه خسارات وارد شده اقامه دعوا کند آیا حاجی میخواین مطرح کنیم پیشنهادتون رو
میفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم من خواهشم این هست هم از همکاران عزیز و گرامی هم از نماینده محترم دولت و نماینده مرکز پژوهش ها و نماینده اتاق یه مقدار بیشتر دقت بکنن در این نکته و اون که ببینید 2 تا مسئله اینجا وجود داره یکی این که محدود سازی کرده زمان مراجعه رو و به نظر میرسه این با اصل 156 قانون اساسی مغایرت داشته باشه نمیشه بگیم حتما تا این موقع مراجعه بکنید بالاخره هر زمانی به هر حال دوستاش میتونه مراجعه بکنه این یه نکته و چرا 1 سال چرا 6 ماه نه چرا 2 سال نه اگر بنا زمان گذاشته بشه و چرا جلوگیری بشه از رسیدن به حق نکته بعدی که دوست دارم حالا همکار عزیز اونهای فتحی هم که اینجا برحال روی این مطلب زحمت کشتن توجه بیشتری داشته باشه این که چرا واقعا تکلیف کرده آیا سوال اینه آیا کلمه باید کلمه آمره هست یا نه گفته باید مراجعه کنه خب حالا سوال بعدی و اگر مراجعه نکرد خواست بگذره اصلا آیا این موجب ترک فعلی شده است که در قانون جرم شناخته شده یا نه میگیم هر ترک فعلی جرمه که در قانون اومده باشه اینجا هم داریم مکلف میکنیم زیان دیده باید مراجعه کنه آیه نوروزی عزیز درسته؟ خب چرا ما این تکلیف رو میگذاریم؟ چرا جرم انگاری میکنیم اینجا؟ خب این رو اگر گفته بود میتواند یا حد اکثر تا فلان موقع میتواند این بحث درستی بود
فکر بگم مقصودشون همون میتوانده یعنی توی این فاصله زمانی میتواند
حالا پیشنهادی که ما داریم این هست
مقصود اینه دیگه برای این همین باید و میدنی میتواند
بالاخره یه معجزه اتفاق افتاد یه مورد قبول کردن آقایون
نه خوبه پیشنهاد خوبه
بله حالا پیشنهادی که ما داشتیم اگر رفع ابهام به پذیر اصلاح بشه خب
اگر این میتواند
اگر نه ما پیشنهاد هست از چنان چرا داریم تا
خیر خب اگر فهم میکنم کمیسیون هم مخصوص همون میتواند نه حالا مقصودشون که در 1 سال باید به این کار بکنه دیگه پس هم میتواند دیگه یعنی زیان دیده میتواند ظرف مدت 1 سال
این
پیش از این نمیشه ظرف مدت 1 سال دیگه پس این کلمه باید هم مقصود میتواند خب پیشنهاد دیگری نیست
خیر آقای رئیس برای بکسر
192 نفر حضور دارن، ماده 98 و این اصلاحی که انجام شد به رأی گذاشته میشه. نمایندگان محترم نظرش رو اعلام بفرمایید. ماده 98 به رأی گذاشته شد.
میتواند حد اکثر ظرف مدتی
بله پایان رأی گیری
بچش
تصویر شد. ماده 99.
ماده 99 قرارداد نمایندگی ممکن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد. این شرط باید به منطقه جغرافیایی مشخص، نوع کالاها و خدماتی که موضوع قرارداد نمایندگی است و گروه اشخاصی که فعالیت نماینده تجارتی به آنها مربوط می شود محدود باشد و الا باطل است. شرط عدم رقابت حداکثر تا 2 سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است. پیشنهادی نداریم.
192 نفر حضور دارن، ماده 99 رو به رأی میذاریم. نمایندگان محترم نظرش رو اعلام بفرمایند. ماده 99 به رأی گذاشته شد. ماده 99 به رأی گذاشته شد. پایان رأی گیری تصویب شد. خب خب از این جهت که قانون وقتی میبینید خوب تدوین میشه و چند سال در مجلس کار شده، این سرعت عمل مربوط به تدوین خوبش است. از این جهت ما از تدوین کننده هم تشکر میکنیم. خب حالا سخنرانی رو بفرمایید که قدر خستگی آقایون هم کنم در روزه.
ناطقان نوبت عصر جلسه علنی امروز دوشنبه 4 شهریور ماه 1398 عبارتند از آقای هادی قوامی، نماینده محترم اسفراین، سرکار خانم پروانه مافی، نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس، آقای علیرضا ابراهیمی، نماینده محترم رامیان و آزادشهر و ناطقان اضطراری نوبت عصر، آقایان نادر قاضی‌پور، نماینده محترم ارومیه و احمد انارکی محمدی، نماینده محترم رفسنجان و انار. از اولین ناطق جناب آقای هادی قوامی دعوت میکنیم برای نطق سالیانشون به مدت 7 دقیقه تشبیهارن نماینده محترم اسفراین. بفرمایید آقای قوامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا هفته دولت رو تبریک میگم و یاد شهیدان رجایی و باهنر رو گرامی میداریم. همچنین روز پزشک و روز داروساز رو هم تبریک میگم و پیشا پیش شروع سال تحصیلی رو به معلمین عزیز و دانش آموزان و دانشجویان و اساتید دانشگاه تبریک میگم. تولید معجزه نظام خلقته. عوامل تولید نیروی کار، زمین، سرمایه است، مدیریت و دانش فنی. در بین عوامل تولید عاملی که قابلیت جانشی نداره کارآفرین هست. پس کارآفرین ها نقش بسیار مهمی توی اقتصاد دارن. برای افزایش تولید کارآفرین بازار جدید پیدا میکنه، البته میتونه بازارش صادراتی هم باشه که خیلی مهمه، محصول جدید پیدا میکنه، ماده اولیه جدید پیدا میکنه، نسبت بهینه عوامل تولید رو به کار میگیره و سازمان صنعتی جدید ایجاد میکنه. کارآفرینان ریسک پذیرن، ابهام تحمل میکنن. از حدود 24 میلیون نفر جمعیت شاغل کشور بر اساس آمار سال 95 تعداد 816 هزار نفر کارآفرینان و البته تعداد اونها از 1 میلیون 230 هزار نفر در سال 84 به 816 هزار نفر در سال 95 کاهش پیدا کرده. یعنی به دلیل شرایط نامناسب اجتماعی برای کارآفرینان، 1/3 کارآفرینان در اقتصاد ایران از بین رفتن طی 11 سال. جالب توجه کنیم که در حداقل 5 سال از دوره 11 ساله فوق بیش از 500 میلیارد دلار فقط از طریق فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده، صادرات نفت منظورم است. حالا سوال اینه چه اتفاقی افتاده؟ پاسخش رو اگر همکاران دقت کنن و اتاق فرمانم به من کمک کنه اسلاید یک رو نشون بده، در همین اسلاید یک پاسخش نهفته است. تو این اسلاید یک اگه دقت کنید رشد اقتصادی، تعریفی که آدام اسمیت از این به اصطلاح الگوی رشد میده، حالت خیلی سادهش حاصل بهره‌وری تقسیم بر هزینه ها منهای یکه. حالا اگر شما برید اسلاید دو رو نگاه بکنید، در طول سالهایی که نفت وارد اقتصاد ایران شده و ما آمار اقتصادی داریم از سال 1335 تا 1397، رشد اقتصادی ما متوسطش کمتر از 5% بوده. چرا؟ برای اینکه در این فرمول همیشه ما هزینه ها رو در مخرج کسب گسترش دادیم، بهره‌وری مفقود توی اقتصاد ایران، یعنی رشدش تقریبا نزدیک صفره. معلومه رشد اقتصادی کاهش پیدا میکند. اگر به اسلاید 3 برین دقت بکنید، اگر میخوایم رشد اقتصادی به وجود بیاد، اشتغال به وجود بیاد، ثبات اقتصادی ایجاد بشه، باید سرعت افزایش بهره‌وری از مخرج کسب که هزینه هاست بیشتر بشه. لذا عزیزان، ما در مجلس شورای اسلامی قوانینی که تصویب میکنیم، نظارت هایی که انجام میدیم، اگر هزینه ها رو کاهش بده به رشد اقتصادی کشور کمک کردیم. اگر دولت پروژه هایی که اجرا میکنه، زحماتی که در اقتصاد ایران میکشه، منتهی بشه به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، رشد اقتصادی افزایش پیدا میکنه. فعالان اقتصادی، تمام نهادهایی که حالا نهادهایی هم که زیر نظر مقام معظم رهبری هم توی اقتصاد اینا حضور دارن کار میکنن، همه اقتصاد ایران اگر تلاش کنن در جهت افزایش بهره‌وری ما اقدام بکنیم، قطعا میتونیم رشد اقتصادی رو افزایش بدیم. خب چرا از سال 1335 تا کنون متوسط رشد اقتصادی کمتر از 5% بوده؟ دلیلش در همین فرموله بسیار ساده است. لذا عزیزان، نوع حرکاتی که ما انجام میدیم، رفتارهایی که ما انجام میدیم، مصوباتی که در مجلس شورای اسلامی داریم، لوایحی که دولت میاره، لوایحی که سایر نهادها میارن به مجلس، اگر این هدف رو ما نتونیم دنبال بکنیم، اگر 1000 میلیارد دلار هم تزریق بکنیم در اقتصاد ایران، طبیعتاً رشد اقتصادی ما از 5% بیشتر نخواهد شد. نقطه بعدی که من میخوام عرض بکنم، از سال قبل که آقای ترامپ از برجام به صورت یک طرفه یک تعهد بین المللی رو رفع کرد و خارج شد، تا کنون خب ما شرایط فروش صادرات نفتمون خیلی کم شده. و نکته مهم رو اینو میخواستم من عرض بکنم، علارغم کاهش صادرات نفت ما 2,450,000 بشکه نفت معادلش داریم به نیروگاه داخلی میدیم، به پالایشگاه داخل میدیم، که این مثلا میشه 35 میلیارد لیتر گازوئیل، 30 میلیارد لیتر بنزین. خب این توی اقتصاد داره، فقط رفتار هزینه ای از این تزریق 2.4 میلیون بشکه در روز ازش به اصطلاح ما میبینیم. لذا این منتهی به افزایش رشد اقتصادی نمیشه. اگر ما هدف بهره‌وری رو دنبال بکنیم، هم کسانی که مصرف کننده این عاملای انرژی هن، چه بنگاه های ما، چه خانوارها، چه دولت، چه همه بخش اقتصادی، انگیزه صرفه‌جویی و بهره‌وری درشون افزایش پیدا نکند، 5 میلیون بشکه نفت خام رو هم روزانه به اقتصاد تزریق بکنیم، وضعیت ما از این بهتر نخواهد شد. لذا اگر میخواییم که در واقع مسیر رو عوض بکنیم، لذا اگر میخواییم یه اصلاح ساختاری درست انجام بدیم، تمام حرکات و سکنات ما باید منتهی بشه به این که بهره‌وری رو افزایش بدیم، هزینه ها رو کاهش بدیم. اون اسلاید 3 هستش که میتونه رشد اقتصادی درونزا و مداومی رو انشالله ایجاد بکنه. لذا امیدوارم برای خارج شدن از این شرایط سخت، هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضاییه، هم همه نهادها و هم مردم عزیز اقداماتی رو انجام بدیم که سرعت افزایش بهره‌وری از سرعت افزایش هزینه‌ها بیشتر بشه تا به رشد اقتصادی درونزا و پایدار برسیم. دو سه نکته هم راجع به حوزه انتخابیه استان عرض کنم. در سفر آقای رئیس جمهور بیش از 20000 میلیارد تومان تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری منعقد شد. همه مسئولین استانی ان شاءالله تلاش بکنیم اینا به پروژه‌های اقتصادی دارای مزیت در استان بشه که بتونه جایگاه درآمد سرانه خراسان شمالی رو از رتبه 30 کشور حداقل در 10 سال آینده به 15 ارتقا بده. و دو تا پروژه باز مهم که در راستای بهره‌وری است، مثل راهن جوین اسفراین و چهارخط کردن بجنور جنگل گلستان هم که در سفر آقای رئیس جمهور بوده بتونه ان شاءالله در 2 سال آینده به پایان برسه. در 4 سال اخیر از 94 تا 98 با پیگیری‌های این جانب و همکاری دستگاه اجرایی ملی استانی شهرستانی تقریبا بیش از 1000 میلیارد تومان در بخش‌های مربوط به سدسازی، راه‌آهن، طرح‌های تکمیلی، فولاد و بخش‌های کشاورزی منابع به شهرستان جذب شده که امیدواریم اینا ان شاءالله باعث افزایش اشتغال و کاهش بیکاری بیشتر بشه. و یه دو سه تا تذکر
خیلی ممنون در حد ناطق بعدی اگر بفرمایید دیگه بقیه رو بده به رسانه‌ها.
به آقای رئیس جمهور برای وزرای توانمندی در حوزه آموزش پرورش و صنایع دستی تقاضا داریم که دو تا وزیر قوی معرفی کنن. تعیین تکلیف آموزشیاران نهضت و عقد و تدریس ها وزارت نیرو هم مشکل آبشور
رو خیلی ممنون
با مصفی آباد
رو متشکرم
هر شود که حل بکنه.
ناطق بعدی رو بفرمایید
شهرستان و قیمت کلزام آقای رئیس
دیگه اونا رو بده به رسانه دکتر قربونت برم. ممنون متشکرم.
ناطق بعدی سرکار خانم پروانه مافی، نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس. دعوت میکنیم برای نطق سالیانه شون به مدت 7 دقیقه تشریف بیارن. سرکار خانم مافی بفرمایید.
خیلی
اذیت
نکنید.
بله حتما چشم.
ثانیه اضافه خواستید؟
باشه شما شروع به نفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و رحمت بیکران به روان پاک شهدا، امام شهدا و شهدای دولت و سلام بر ملت بزرگ ایران، بالاخص موکلان شریف هم در حوزه انتخابیه و شما نمایندگان محترم. خسته نباشید. عرض تبریک دارم روز مباهله رو که روز نزول آیه تطهیر هست و خداوند در این روز بر ارزش‌ها و فضیلت‌های اهل بیت و جایگاه راستین آنان در درک و شناخت اسلام مهر تایید دیگری زد. همچنین تبریک عرض می‌کنم روز کارمند رو به کارمندان نجیب و صبور دولت. همکاران گرامی، امروز فشارهای اقتصادی و بین‌المللی که عمدتاً بار مشکلات آن بر دوش قشرهای متوسط و پایین جامعه است به بیشترین میزان خود در طول دهه‌های اخیر رسیده. چالش‌ها و معضلات اقتصادی به واسطه زیاده‌خواهی عده‌ای سودجو و سوء مدیریت‌های متوالی خاطر دلسوزان و هموطنان ما را آزرده. ارزش‌ها و هنجارهای رسمی و مورد قبول حاکمیت از هنجارهای غیر رسمی و افکار و اندیشه‌های نسل‌های جدید فاصله گرفته و بار مسئولیت نظام از آن جهت دارای اهمیت است که نگاه موشکافانه جهانیان به جمهوری اسلامی به عنوان نماد حاکمیت اسلامی دوخته شده است و احساس مسئولیت در بروز خطری است که نباید با روند فعلی مسئولیت اجتماعی جامعه تضعیف کردند. نمایندگان منتخب مردم در پارلمان‌های محلی در اقصا نقاط کشور با ابراز انتقادی با محکومیت‌های قضایی مواجه می‌شوند و برخی کینه‌توزانه اصل مشارکت مدنی و تفویض اختیارات به سطوح محلی را زیر سوال می‌برند. تردیدی نیست که انتظار از قوه قضاییه به عنوان نهاد مسئول در امر پیشگیری و مقابله با تخلفات و هر گونه فساد مالی اقتصادی و اجتماعی بالاست و بایستی همه مسئولین در این راه از اقدامات و تلاش‌های این قوه حمایت نموده و خواهان تشدید برخورد با متخلفان باشیم اما فراموش نکنیم که بالغ بر 1300 شورای شهر و 37000 شورای روستا در نظام جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیتند و نباید تخلفات و خیانت‌های عده‌ای قلیل را به کلیت یک ساختار قانونی که فصل 7 قانون اساسی را به خود اختصاص داده است و مبتنی بر اصل مشارکت پذیری است تعمیم و گسترش داد. جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محترم، جناب عالی به خوبی می‌دانید که با تحول بنیادین در نهاد آموزش و پرورش است که می‌توان سرنوشت کشور را تغییر و آن را به سمت پیشرفت اساسی در تمامی حوزه‌ها سوق داد و از همین رو توجه خاص و فرابخشی به این نهاد، به این نهاد کلیدی باید در اولویت اصلی کاری شما و همه 18 وزیر و 11 معاون عضو کابینه باشد. فراموش نکنیم متخلفان اقتصادی محصول نظام آموزش و پرورش و سیستم غیر شفاف اداری و غلبه روابط بر ضوابط هستند و لذا مادامی که سیستم آموزشی کشور ارزش‌هایی چون منفعت طلبی، فردگرایی و عافیت طلبی را ترویج می‌نماید و در عین حال از هر گونه خلاقیت و ترغیب فرزندان این مرز و بوم به انجام کارهای گروهی و مشارکتی تهی است و شفافیت در سیستم اداری محوریت نمییابد و ضابطه جای رابطه را نمیگیرد، در بر همین پاش نمیچرخد. انتظار چنین است که برای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش از جامعه فرهیختگان و نخبگان جوان فرهنگی در اقصی نقاط کشور و حتی ایرانیان ساکن در سراسر کره خاکی دعوت به عمل آورید و در قالب ستاد ملی تحول در وزارت آموزش و پرورش از تخصص اونها استفاده بفرمایید. همچنین در خصوص مطالبات فرهنگیان عزیز ابرام و اصرار داشته باشید و آنها و مطالباتشان را در اولویت مطالبات دولت قرار دهید و بالاخره رتبه بندی معلمان را به سرانجام برسانید. مسئله دیگری که این روزها گریبانگیر جامعه شده و زمینه تلاطم اقتصادی سیاسی و حتی اجتماعی را فراهم آورده و در صورت بی‌توجهی و تداوم روند کنونی در آینده نه چندان دور بیش از پیش خطرآفرین و حاشیه ساز خواهد شد، بهای افسار گسیخته قیمت خودرو، مسکن و مستغلات در کشور است. در شرایطی که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران افزایش 174% قیمت یک متر مربع زمین در حد فاصل بهار 97 تا 98 دیده می شود و در برخی شهرهای اقماری پیرامون کلان شهرها رشد 500% هم مشاهده شده است، انتظار مداخله دولت و ارائه بسته های ویژه انتظاری غیر منطقی و خلاف نیست. اما متاسفانه با توجه به کندی دولت در تصمیم گیری به بهانه اتکا به روش اقتصاد آزاد و رقابتی و بدون توجه به بسترها و شکافهای تحقق این امر و اشتباه در فهم اصول اقتصاد بازار آزاد، شرایط بغرنج شده است. خیلی عظیمی از شهروندان در حالت مهاجرت به کلونی های حاشیه کلان شهرها هستند که این خود تبعات حاشیه نشینی را تشدید خواهد کرد. بنابر آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران، موجودی مسکن کل ایران با 17% رشد در مقابل آمار خانه های خالی با حدود 55% رشد قرار دارد. با این حساب نسبت خانه های خالی به کل موجودی واحد های مسکونی کشور 11% است که نشان می دهد از هر 10 خانه یکی خالی است. این وضعیت در تهران بحرانی تر است و نشان می دهد 13% از کل موجودی واحدهای مسکونی در پایتخت خالی است. بدیهی است که مطابق استانداردهای جهانی نسبت خانه های خالی بین 4-6% کل واحدهای یک شهر باید باشد، اما در کشور ما 2 برابر و در تهران بیش از 2 برابر این استاندارد است. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سامانه ملی املاک و اسکان میبایست اول بهمن ماه 94 راه اندازی میشد و طبق آن اخذ مالیات در اواخر این سال در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار میگرفت. اما طولانی شدن این فرایند ایجاد این ایجاد کل این رویه را به تعویق انداخت و عمدتاً موجب افزایش اجاره بها و قیمت مسکن گردیده. تعلل وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت و اسناد املاک در اجرای این وظیفه قانونی سبب می شود هر سال هزاران میلیارد تومان از درآمد دولت کاسه در جیب مستغلات داران و مافیای ساخت و ساز بماند. ضمن تشکر از رویکرد ریاست قوه قضاییه در زمینه برخورد با دانه درشت‌ها و مفسدان اقتصادی، به اتکای اعتمادی که مردم شریف حوزه انتخابی هم به این جانب داشتند، از ایشان تقاضا دارم در خصوص گزارش‌های منتشر شده مبنی بر فسادهای کلان در حوزه خودرو، زمین‌خواری و فسادهای بانکی که مانع رونق تولید هستند، ورود جدی داشته و با هر گونه تضییع حقوق مردم و غارت منابع ملی برخورد نمایند. واقعیت آن است که متاسفانه فضای روانی جامعه ناشی از انتشار اخبار سریالی فسادهای اقتصادی و طولانی شدن فاصله کشف جرم مشوش شده و اعتماد اجتماعی به عنوان مهمترین سرمایه هر سیستم بیش از هر زمان دیگر
خیلی ممنون ناطق بعدی رو دعوت کنید بیاد صحبت کنه
که برای ریشه‌کنی فساد باید بساط فرایندهای فساد
شما بیش از یک دقیقه صحبت فرمودید خانم
برچیده شود.
ناطق بعدی رو دعوت کنید بیاد صحبت بکنه. خیلی ممنون خانم مافی.
دیگه
نکته آخر رو بده به رسانه. خیلی ممنون متشکرم. نکته آخر رو بده به رسانه دیگه. ناطق بعدی رو بیاد صحبت.
ناطق بعدی جناب آقای علیرضا ابراهیمی نماینده محترم رامیان و آزادشهر دعوت میکنیم برای نطق سالیانه شون. تشریف بیارن به مدت 7 دقیقه.
خواهش میکنم بفرمایید.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود به روان پاک شهدا، امام شهدا، شهدای دولت انقلاب اسلامی و امام شهدا، و آرزوی صحت و سلامتی برای مقام عظمای ولایت. تبریک هفته دولت رو به همه خدمتگزاران ایران اسلامی و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر رو به عنوان الگوهای برجسته مدیریتی در انقلاب اسلامی گرامی می‌داریم. ارادت قلبی هم را نثار می‌کنم به محضر مردم صبور و مقاوم و با محبت آزادشهر و رامیان و مناطق فندرسک و چشمه‌ساران که در طول دوران نمایندگی این مردم عزیز هر چی دیدیم عشق و محبت و صبوری و دینداری مردم عزیز بود. امروز در شرایطی قرار داریم که مردم در شرایط بد اقتصادی قرار دارن و سخت در مضیقه هستن. گرانی دمار از مردم رو روزگار و مردم رو در آورده. قاطبه مردم مشکلات معیشتی و اقتصادی و اشتغال دارن. مسکن گران، زمین به همین نه، خودرو که روز به روز افزایش پیدا میکنه، طلا به همین نه، در بازار سکه و طلا با افزایش قیمت ها روبرو هستیم و این نشون میده که مردم توان خرید ندارن و مشکلات حاشیه نشینی بیشتر از پیش شده و مشکلات جدی رو در حاشیه شهرها قطعا شاهد خواهیم بود. این نشون میده که باید برای آینده ایران اسلامی فکر جدی کرد و من هم در اینجا تشکر میکنم از ریاست محترم قوه قضاییه که برخورد جدی با مفسدان اقتصادی و دانه درشت ها رو آغاز کرده و مردم رو نسبت به آینده امیدوارتر کرده است و قطعا در این مبارزه قاطبه مدیران پاکدست و سالمی رو داریم که باید از اونها تشکر کرد. اما با برخورد جدی مفسدان اقتصادی مردم رو این انتظار رو دارن که روز به روز این برخورد جدیتر و مبارزه سریعتر و حتی دادرسی ها و بحث های مربوط به حوزه قضایی سریعتر انجام بشه. تذکری که دارم به وزیر نیروست، در سیل سال 98 که در استان گلستان اتفاق افتاد و این سیل خسارت‌های جدی رو برای مردم ایجاد کرد، تمام توجهات به نقاط که آب گرفتگی ایجاد شده بوده اما به سرچشمه سیل توجهی نشده. شهرستان‌های آزادشهر و رامیان و حتی مینودشت و علی‌آباد که سرچشمه سیلاب بوده، نه لایروبی کانال ها در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته. حتی ابنی‌ها که از بین رفته کار جدی روی ابنی صورت نگرفته و انتظار مردم اینه که هرچه سریعتر به حوزه سرچشمه سیلابا در استان گلستان نگاه ویژه‌ای بشه تا بار خسارت‌ها بر مردم کمتر بشه. حتی در سد نرمابه که خیلی از مدیران استانی توجهشون اینه که اگر سد نرماب بود سیل خسارت‌های کمتری رو به مردم وارد میکرد، حرف درستیه. اما سد نرمابی که دو سوم سد باید از رودخانه‌های آزاد شهر تامین بشه، سهم آب شرب آزاد شهر از سد نرماب دیده نشده و این مطالبه جدی مردم در شهرستان ماست که وزارت نیرو باید پاسخ بده که حقش سهم آب شرب آزاد شهر کجاست و چه مقدار هست و این یک مطالبه جدی است در این حوزه. از وزیر محترم دفاع امیر حاتمی تشکر و سپاسگزاری رو دارم به خاطر پیشرفت‌های نظامی کشور بی ویژه در صنعت دفاعی با تکیه بر دانش و تخصص جوانان غیور و انقلابی.